ساعت 19 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز شنبه 8 اردیبهشت 97 برابر با 28 آوریل 2018 میلادی است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. من وحید فروستاد هستم. در این مجله گزارش ها و تحلیل های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره دیدار صدر اعظم آلمان و رئیس جمهوری آمریکا. قبل از شنیدن این گزارش ها و تحلیل ها با آزادی اسدی همراه میشیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
متشکرم وحید، سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا. وزرای خارجه کشورهای ایران، روسیه و ترکیه برای مذاکره درباره آینده سوریه بدون حضور نماینده‌ای از دمشق یا مخالفان بشار اسد با هم ملاقات کردند. به گزارش اینترفاکس، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در این دیدار گفته نباید بین راه حل‌ها برای آینده سوریه رقابتی وجود داشته باشد. او گفته است تهران با هر گونه استفاده از تسلیحات شیمیایی مخالف است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم گفته از نظر مسکو برخی از برابر شکل‌گیری یک گفتگوی همه‌جانبه و شکل‌گیری کمیته قانون اساسی سوریه کارشکنی می‌کنند. آقای لاوروف مشخصاً از پیش شرط‌های برخی گروه‌های مخالف اسد انتقاد کرده است. او گفته روسیه باید در کنار ایران و ترکیه به دولت سوریه کمک کنند تا این کشور به گفته او از تروریسم پاک شود. مذاکرات سه‌جانبه روسیه، ایران و ترکیه درباره سوریه به موازات مذاکرات بین‌المللی که بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت شکل گرفته برگزار می‌شود. معاون وزیر خارجه روسیه روز شنبه گفته شکست برجام اعتبار نظم جهانی و وجود تضمین برای تعهدات بین‌المللی را زیر سوال می‌برد. به گزارش خبرگزاری روسیه ایترتاس، ویکتور گروشکو گفته است اگر برجام شکست بخورد، جامعه جهانی چگونه می‌تواند به دیگر کشورها که آماده‌اند مشکل برنامه هسته‌ایشان را از راه مسالمت‌آمیز حل کنند، تضمینی بدهد. روز جمعه بعد از دیدار تاریخی رهبران دو کره، هر دو کشور متعهد شدند که در مسیر خلع سلاح هسته‌ای شبه جزیره کره گام بردارند. کره شمالی آخرین کشور جهان است که از پیمان خلع سلاح هسته‌ای یا MPT خارج شد و به ساخت سلاح هسته‌ای روی آورد. در ایران نخستین جلسه متهمین حمله گروه داعش به مجلس شورای اسلامی و مقبره آیت الله خمینی روز شنبه در تهران برگزار شد. به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه، در این جلسه 8 تن از متهمان حضور داشتند و نماینده دادستان کیفرخواست تایید شده علیه آنها را قرائت کرد. بر اساس کیفرخواست دادستانی، اتهام اصلی 2 تن از این گروه قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی است. در بین 6 نفر باقی مانده هم 2 نفر با اتهام افساد فی الارض و 4 نفر با اتهام معاونت در افساد فی الارض روبرو هستند. همزمان این گروه با اتهام‌های مانند حمل سلاح و جعل اسناد هم روبرو شدند. به گفته قاضی ابوالقاسم صلواتی که ریاست دادگاه را بر عهده دارد، تعداد مجموع متهمان این پرونده 26 تن است و در جلسات بعدی دیگر متهمان هم حاضر خواهند شد. حملات داعش در تهران در روز 17 خرداد سال 96 رخ داد. این واقعه که نخستین حملات گروه داعش در ایران بود، 22 کشته بر جای گذاشت. بر اساس اعلام وزارت اطلاعات، 5 تن از کشته شدگان اعضای ایرانی گروه داعش بودند که در این حمله دست داشتند. محمد جواد حقشناس، عضو اصلاح طلب شورای شهر تهران، روز شنبه گفته است انتظار می‌رود مقام‌های رسمی از جمله مسئولان قضایی، انتظامی و میراث فرهنگی درباره هویت جسد مومیایی شده‌ای که در شهر ری کشف شده توضیح بدهند. به گزارش ایرنا، این عضو شورای شهر گفته است این احتمال مطرح است که این جسد متعلق به رضا شاه باشد و در این زمینه پرسش‌هایی در افکار عمومی مطرح است. آقای حقشناس همچنین درباره اینکه این جسد دفن شده یا خیر ابراز تردید کرده و گفته کشف جسد مومیایی شده در شهر ری با واکنش تردید کرده است. کشف این جسد با واکنش شاهزاده رضا پهلوی، نوه رضا شاه که در آمریکا سکونت دارد، روبرو شده است. و نیروهای امنیتی دولت یمن روز شنبه اعلام کردند در پی حمله به یکی از مخفیگاه‌های گروه حکومت اسلامی یا داعش، یکی از مهمترین فرماندهان این گروه در یمن کشته شده است. به گزارش آسوشیتد پرس، دفتر روابط عمومی نیروهای امنیتی یمن در عدن گفته است در این حمله ناصر فضل البخشی و 3 نفر دیگر از اعضای داعش کشته شدند. همزمان نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان اعلام کردند که در حمله هوایی به شورشیان حوثی دست کم 2 تن از فرماندهان کشته شدند.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از آزادی اسدی شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. ملاقات وزیران خارجه ایران و روسیه و ترکیه درباره سوریه، گزارش خواهید شنید در همین باره. وزیر اطلاعات اسرائیل میگوید تحقق وعده‌های داده شده در دیدار رهبران دو کره دست آمریکا را برای گفتگوی مجدد در مورد برجام بازتر می‌کند.
وزیر اطلاعات اسرائیل منظورش این هستش که ملاقات اخیر بین رهبران کره شمالی و کره جنوبی یک پیروزی میتونه محسوب بشه برای آقای ترامپ.
29 سال از جنگ ایران و عراق می‌گذرد ولی هنوز مین‌های بجامانده از آن دوران قربانی می‌گیرد.
کار مین‌روبی بسیار بسیار مشکله و با گذشت زمان سخت‌تر شده.
اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، برنامه دیدگاهی این هفته رو از فرین عاصمی خواهید شنید با موضوع آزادی مطبوعات. در ادامه یه تلاش‌های دیپلماتیک برای حل موضع مخالفت آمریکا با توافق هسته‌ای ایران، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در دیداری با دونالد ترامپ این توافق را قدمی نخستین نامیده که مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شده است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از سمیرا قرایی.
در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک اروپا برای مجاب کردن آمریکا در تمدید دوباره تعلیق تحریم‌های اقتصادی علیه برنامه هسته‌ای ایران، صدر اعظم آلمان نیز وارد آمریکا شد، با رئیس جمهوری این کشور گفتگو کرد و در کنفرانس خبری خود نظیر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه تفاوت دیدگاهش با آقای ترامپ در خصوص برجام را نشان داد. دونالد ترامپ که از زمان انتخابش در مقام ریاست جمهوری برجام را توافقی بد خوانده و تهدید به خروج از آن کرده، در کنفرانس خبریش با خانم مرکل مجدداً تاکید کرد که ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت، اما باز به صراحت نگفت که آیا در این توافق خواهد ماند یا خیر.
I don't talk about whether or not I'd use military force. It's not appropriate to be talking about, but I can tell you this.
درباره اینکه آیا از نیروی نظامی استفاده خواهم کرد یا نه حرف نمیزنم. درست نیست درباره این مسائل حرف زدم، اما چیزی که میتونم به شما بگم اینه که ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. این رو میتونم به شما بگم. ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. می توانید روی این حرف من حساب کنید.
اما در مقابل صدر اعظم آلمان پیشنهاد توافقی تازه را نداد و گفت همین توافق فعلی قدمی نخستین است که مانع از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شده است.
پوزیشن deutlich gemacht, dass ich glaube, dass dieses Abkommen alles andere als perfekt ist.
خب من هم موضع‌گیری خودم را روشن کنم. من فکر می‌کنم بدیهی است که برجام توافقی کامل و عالی نیست. تمامی مشکلات با ایران را حل نخواهد کرد، اما یک تکه از پازل است، یک تکه زمین است که اگر بخواهید می توانید رویش داربست بزنید و ساختمان بسازید. وقتی بریتانیا، فرانسه و آلمان با همکاران آمریکایی کار می کردند این نکته مطرح شد و حالا باید ببینیم که طرف آمریکایی چه تصمیمی می گیرد. من آن زمان گفتم که تمامی خاورمیانه مشخصا برای ما اهمیتی بنیادین دارد، چرا که این منطقه هزاران کیلومتر از ما فاصله ندارد، اما برای آمریکا فرق دارد. فاصله آمریکا و سوریه را ببینید. سوریه و ایران کشورهایی هستند که درست در خانه ما هستند، پس برای ما اهمیت بنیادین دارند و ما گفتگوهای بسیار نزدیکمان درباره این کشورها را ادامه خواهیم داد.
Deshalb ist das von allergrößter Bedeutung für uns und wir werden hier im engen Gespräch bleiben.
سفر آنگلا مرکل سفری یک روزه بود که در قیاس با سفر سه روزه امانوئل مکرون از تشریفات استقبال گرم و ابراز دوستی‌های کمتری برخوردار بود. اگرچه در صحبت‌های دونالد ترامپ در کنفرانس خبری با خانم مرکل وی اشاره‌ای به ماندن یا نماندن در برجام نمی‌کند، اما وزیر خارجه تازه منصوب شده این کشور مایک پومپئو که تنها ساعاتی پس از انتصاب سفرهای بین‌المللی و دیدارهایش را آغاز کرده می‌گوید اگر آنچه آمریکا نقایص و کمبودهای برجام می‌داند برطرف نشود، بعید است آقای ترامپ در این توافق بماند.
پرسیدید که آیا تصمیمی در مورد برجام گرفتیم یا نه. آمریکا هنوز هیچ تصمیمی در این رابطه نگرفته و تیم ما همچنان در حال کار و مطمئنم برای اینکه خواسته رئیس جمهور برآورده بشه نیاز به بحث و کار زیادیه. نبود راه حلی قاطع، نبود راهی برای جبران کمبودها، ایرادات توافق، همه اینا با هم بعیده که دونالد ترامپ بعد از اردیبهشت ماه همچنان در این توافق باقی بمونه.
آقای پومپئو میگوید که درباره برجام در سفرهای قریب الوقوعش به خاورمیانه صحبت خواهد کرد. آقای پومپئو در روزهای آتی راهی ریاض، اورشلیم یا بیت المقدس و عمان پایتخت اردن خواهد شد. اما از آن سو ایران نیز به اخبار و دیدارهای در جریان طرفهای اروپایی و غربی برجام واکنش نشان داده است. از پیش اعلام شده بود که آقای ظریف وزیر خارجه ایران روز شنبه در مسکو با همتایان روس و ترک خود دیدار خواهد کرد و درباره بحران‌های سوریه بحث کند. در این نشست‌ها به برجام نیز اشاره‌های شده است. سرگئی لاوروف وضعیت فعلی برجام را نگران کننده خوانده است.
امروز مشخصاً فرصت خوبی است تا ببینیم وضعیت برجام چگونه است و چه تحولاتی دارد. وضعیت فعلی پیش آمده برای برجام به شدت روسیه را نگران می کند و تصمیم داریم در رابطه با آن مفصل صحبت کنیم.
آقای ظریف نیز از آن سو هماندیش و گفتگو با روسیه را مفید خوانده.
با توجه به اقدامات و پیشبینی های نامناسبی که بعضی از اعضای برجام دارند، گفتگوهای ما و هماندیشی ما بسیار مفید و قابل توجه.
اما در واکنشی دیگر از ایران، امیر حسین زمانی‌نیا معاون بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت میگوید تا زمانی که صادرات نفت بدون مشکل باشد، عواید حاصل از فروش آن به راحتی دریافت شود و تأمین پروژه ها انجام شود، از نظر صنعت نفت برجام ادامه دارد. آقای زمانی نیا میگوید باقی بودن برجام به این معنی است که باید تجهیزات صنعت نفت به راحتی از بازارهای جهانی خریداری شود و حمل و نقل کشتی‌ها و نفتکش‌ها دچار مشکل نباشد. در زمان تحریم‌های اقتصادی و نفتی علیه ایران، صنعت نفت ایران با مشکلات عدیده‌ای از جمله بیمه کشتی‌ها و نفتکش‌ها مواجه بود. آمریکا روز 22 اردیبهشت ماه باید تعلیق تحریم‌های هسته‌ای را مجدداً تمدید کند و ایران میگوید در صورتی که این اتفاق رخ ندهد از برجام خارج خواهد شد و حاضر به انجام مذاکره مجدد درباره برجام نیست.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شنوندی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه یک گفتگو رو بشنوید که وزیر اطلاعات اسرائیل روز جمعه گفت دیدار تاریخی رهبران دو کره برای خلع سلاح شبه جزیره کره دست دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رو در مذاکره مجدد بر سر توافق هسته‌ای با ایران بازتر میکنه. همکارم فرین عاصمی در این باره با معیر جاودانفر استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل اسرائیل گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده که ارزیابی او از گفته‌های وزیر اطلاعات اسرائیل چیست. معیر جاودانفر در اسرائیل:
به نظر میاد که آقای اسرائیل کاتس وزیر اطلاعات اسرائیل منظورش این هستش که ملاقات اخیر بین رهبران کره شمالی و کره جنوبی یک پیروزی میتونه محسوب بشه برای آقای ترامپ و آقای ترامپ میتونه از این پیروزی استفاده بکنه به عنوان یک اهرم برای ارتقاء موضع خودش در جامعه بین المللی به عنوان یک رهبر و از این میتونه استفاده بکنه برای فشار آوردن علیه ایران با تشکیل یک ائتلاف بین المللی علیه ایران که اسرائیل امیدوار هستش که بتونه به زودی این رو تشکیل بده، این ائتلاف رو بر علیه برجام. و به نظر من یک منظور دیگه هم آقای اسرائیل کاتس داره که این هستش که اینکه الان کره شمالی مجبور شده و متقاعد شده که به نظر میاد که انعطاف پذیری نشون بده به خاطر تحریمات هستش و برای اسرائیل خب یک عامل بسیار مشوقی هستش که اگه همونطور که تونستن کره شمالی رو با تحریمات به زانو بیارن که الان به نظر میاد که حاضر خواهد بود که برنامه اتمی خودش رو تسلیم کنه، اسرائیل امیدوار هستش که همین فرمول و همین سیاست در مورد ایران اتخاذ بشه.
آقای اسرائیل کاتس وزیر اطلاعات اسرائیل یه جایی هم گفته که فکر میکنه ایران و کره شمالی در زمینه موشک‌های بالستیک با هم همکاری دارن و گفته که اسرائیل شواهد زیادی داره در این زمینه. این شواهد چیه؟ آیا در رسانه‌های اسرائیل صحبتی از این میشه یا در این شواهد قبلا هم صحبت شده؟
قبلا هم صحبت شده، هنوز هم صحبت میشه که همکاری وجود داشته در مسئله طراحی و ساختن موشک های کره شمالی، همکاری بین کشور کره شمالی و ایران وجود داشته و مسئله تازه ای نیستش. این از مسئله سال هاست که مطرح شده در مطبوعات اسرائیل که ایران و کره شمالی در طراحی موشک با هم دیگه همکاری کرد.
اسرائیل میدونیم که از ابتدا با برجام مخالفت داشت، از طرف دیگه گفته که الان ممکنه دونالد ترامپ دست بالا رو داشته باشه در برابر ایران و میدونیم که 12 می یعنی 22 اردیبهشت مهلت رفع نقایص برجام هست به گفته آقای ترامپ و گفته که دیگه تعلیق تحریم‌های ایران بر اساس برجام رو تمدید نخواهد کرد. از طرف دیگه آقای بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه گفت که دولت آمریکا اصلا بازیگر قابل اعتمادی نیست و التزامی به تعهدات بین‌المللیش نداره. چقدر فکر می‌کنید که موضع اسرائیل میتونه تاثیر بذاره در سرنوشت برجام؟
اگر آقای ترامپ در 22 اردیبهشت تصمیم بگیره که از برجام خارج بشه، به نظر من بزرگترین انگیزه ایشون مسائل داخلی آمریکا خواهد بود، مخاطبینش رای دهندگان حزب جمهوری خواه آمریکا خواهد بود. ولی بایستی بشاره بکنم که بله، اسرائیل و عربستان سعودی، دولت آقای نتانیاهو و بن سلمان عربستان هم تشویق کردن آقای ترامپ که این کارو بکنه. ولی بایستی اشاره بکنم که در اسرائیل حدود یک ماه پیش 4 رئیس ارتش اسرائیل، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل شامل آقای مشه یعلم که وزیر دفاع اسرائیل بودند، که ایشون شدیداً ضد برجام بودند، ولی ایشون به این 4 نفر ملحق شدن و گفتن که خروج از برجام میتونه برای اسرائیل مضر باشه. بنابراین بحث اشاره بکنم که در اسرائیل تنها دلیلی که الان وجود داره که آقای نتانیاهو داره از خروج برجام حمایت میکنه دلیل سیاسی هستش، دلیل امنیتی نیستش. اکثریت مطلق کارشناسان اسرائیل دیدگاهشون این هستش که شاید که من باشون دادم دیدگاهش این هستش که برجام هم حتی اگر بدن باشه، خروج از اون میتونه برای اسرائیل خیلی بدتر باشه. پس از دیدگاه امنیتی الان آقای نتانیاهو در انزوا قرار داره، ولی ایشون به خاطر دلایل سیاسی و مصلحت سیاسی خودش داره از خروج برجام حمایت میکنه.
آقای جاودانفر، یه مسئله دیگه که موجب اختلاف بین ایران و اسرائیل مسئله سوریه است. وزیر اطلاعات اسرائیل در گفتگو با رویترز روز جمعه همچنین در مورد فعالیت‌های ایران در سوریه صحبت کرده، گفته اسرائیل همچنان مراقبه. فکر میکنید که چه اتفاقی بیفته در سوریه در آینده نزدیک بین ایران و اسرائیل؟ آیا درگیری پیش خواهد آمد؟
به نظر من ما خیلی نزدیک به جنگ هستیم. آقای خامنه ای خودشون گفتن بعد از اینکه برجام وارد اجرا شد که اسرائیل در 25 سال آینده وجود نخواهد داشت. بعد ما میبینیم که ایران با همپیمانانش نیروهاش رو برده در سوریه و اسرائیل رو تهدید میکنه و برخلاف مسئله برجام و برنامه اتمی ایران، در اسرائیل در مورد حضور جمهوری اسلامی در سوریه انسجام کامل و اتحاد کامل وجود داره که در اسرائیل میشه گفت مسئله بی‌نظیری هستشون. همونطور که میدونید ما دو سال و نیم یک بار در اسرائیل انتخابات داریم به خاطر اختلافات عمیق در داخل اسرائیل، ولی در مورد حضور ایران انسجام و اتحاد وجود داره و به نظر نمیاد که الان جمهوری اسلامی حاضر به این باشه که نیروهاش رو از مرز اسرائیل با سوریه دور بکنه و اسلحه‌هاش رو که اسرائیل رو تهدید میکنن از سوریه خارج بکنه. پس به نظر من این مسئله متاسفانه چیزی که به نظر میاد به جنگ تمام خواهد شد و همه خاورمیانه مابسی در مورد این سناریو بسیار نگران باشه.
وزیر اطلاعات اسرائیل میگوید تحقق وعده‌های داده شده در دیدار رهبران دو کره دست آمریکا را برای گفتگوی مجدد در مورد برجام بازتر می‌کند. گفتگوی همکارم فرین عاصمی را در همین زمینه می‌شنیدید با مهیر جاودانفر، استاد دانشگاه در اسرائیل. شما هم می‌تونید دیدگاه‌ها و نظراتتون رو در همین باره با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
جناب آقای سلامی جانشین فرمانده سپاه فرمودن که ما به دولت پیشنهاد دادیم که در صورت خروج امریکا اعلام بکنن که از برجام ما هم خارج میشیم و NPT رو هم دیگه قبول نداریم. من میخواستم عرض بکنم که جناب آقای سلامی، یک بار هم شده برای ملت بیاین پیشنهاد سازنده بدین، به جای این پیشنهاد جنگ طلبانه‌تون بیاین اعلام بکنین، به دولت پیشنهاد بدین که اعلام بکنه اگر که امریکا در برجام باقی بماند ما هم از سوریه خارج میشیم. مگر نه اینکه شما ماها قبل خودتون پایان داعش رو اعلام کردید، حضور شما در سوریه چه معنای دیگه ای داره؟ تو رو خدا یکم به خاطر ملت دست از این پیشنهادهای جنگ طلبانه‌تون، از این افکار جنگ طلبانه‌تون وردارین. مگر در یمن ما حرمی داریم که شما دارین ساپورت میکنین یمن رو به خاطر دفاع از ارزش ها. شما جواب آیندگان و جواب فرزندان خودتون رو چه میخواین بدین اگر جنگ اتفاق بیفته تو این مملکت دوباره؟
ما ملت ایران باید از خروج آمریکا از برجام بسیار بسیار خوشحال باشیم تا بسا این راهکاری باشه که مردم ایران از این همه بدبختی و فقر و فلاکت نجات پیدا کنن. چون اگه آمریکا از برجام خارج بشه و تحریما برگرده به جای اولیه خودش، احتمال این که ایران پای میز مذاکره بشینه یا نیروهاشو از مناطق دیگه به سوی ایران برگردونه سود ملت ایرانه. البته اگه دزدا و اختلاسگرا بذارن، اگه نذارن هم که هیچ، ما روز روز بازم فقیرتر و بدبختر و بیکارتر خواهیم بود.
آقای ترامپ، شما به حرفهای اروپایی ها دل نبندید. شما از برجام خارج شوید، در برجام نمانید که همون آش و همون کاسه است. میبایست با ایرانیان جدی باشید تا اینها اگر عکس العمل نشان دادن، شما بلا فاصله باید ضربه خودتون را مدام به اینا بزنید تا نابودی اینان. اگر در برجام باشید، بیچارگی هم به کشورهای اروپاست، هم به شماست، هم به ملت ایران.
آقای عراقچی، تو جلسه میفرمایید که اگر امریکا یا کشورهای دیگه قرارداد تحریم رو کنسل بکنن، ما به همون صورت از این قرارداد میاییم بیرون. تو خدا حرفای خنده‌دار نزن. شما همه تحصیل کرده‌های خارج هستین، یه علم و تبادی دارین. شما با التماس با دوباره برمیگردی سر میز که مذاکره بکنی که تحریمی در کار نباشه. فکر کردی حالا تحریم شروع بشه شما چیکار میکنین؟ فکر میکنی اروپا طرف کی میره؟ یه مملکت فقیر و اقتصاد ورشکستهی مثل ایران یا یه مملکت پرقدرت و اقتصاد اول دنیا امریکا؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
29 سال از جنگ ایران و عراق می‌گذرد، ولی هنوز مین‌های به جا مانده از آن دوران در استان‌های مرزی حادثه می‌آفریند و کشته و مجروح می‌گیرد. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، از او پرسیده که بر مبنای قراردادهای بین‌المللی چه اصولی پس از جنگ بین کشورها باید رعایت شود تا شناسایی دقیقی از مناطق مین‌گذاری شده به عمل آید. حسین آریان در بریتانیا.
در شرایط عادی و کلاسیک معمولاً کشورها اون نقشه‌هایی را که دارن برای مینگذاری به یک دیگر انتقال میدن، ولی در مورد ایران و عراق وضع واقعاً به این صورت نبوده. برای نمونه مثلا اتفاقایی رو که در قصر شیرین میفته، قصر شیرین نزدیک به 2 سال تحت اشغال نیروهای عراقی بوده که در اونجا مینگذاری کردند، ولی وسعت این کار بسیار زیاده. یعنی اون زمین‌های آلوده در واقع در استان‌های غربی، یعنی آذربایجان غربی، کرمانشاه، کردستان، ایلام و خوزستان بسیار زیاده و ایران اقداماتی رو تا حالا انجام داده در 3 مرحله برای مین‌روبی. برای یک مدتی بعد از جنگ که 30 سال ازش گذشته، ارتش و سپاه این کار رو میکردن. بعد این مسئولیت انتقال داده شد به وزارت کشور و حالا مسئولیتش با وزارت دفاع است و شرکت‌های رو که مأمور کرده برای این مین‌روبی. ولی کار مین‌روبی بسیار بسیار مشکله و با گذشت زمان سخت‌تر شده. باران، برف، لغزش زمین و به طور کلی عمیق شدن مین‌ها و رفتن بیشتر اینا در زمین کار فوق‌العاده مشکلی هست. ولی اون جوری که آمار داده ایران، مقام های جمهوری اسلامی میگن تا حالا ما بیش از 90% زمین های آلوده رو مینزدایی کردیم.
خب ببینید، طبق اطلاعات و گزارش ها گفته شده که رژیم صدام در جریان جنگ حدود 16 میلیون مین رو در حدود 4 میلیون و 200,000 هکتار از زمینه ایران در استانهای مرزی کاشته و به هر حال ما میبینیم که همچنان به عنوان یک قاتل خاموش این مینها دارن صدمه میزنن به جان انسانها. سوالی که هستش اینه که حالا اون درصد باقی مانده رو که هستش و هنوز مین روبی نشده و معلومم نیستش که بخواد کی انجام بشه، به نظر شما مردم تا اون روز که مین روبی کامل صورت بگیره باید چه کار بکنن؟ چه راههایی وجود داره که مردم به هر حال کمتر آسیب ببینن؟
کار بسیار دشواری است که به هر حال بتونند از این آسیب ها جلوگیری بکنند. متاسفانه اتفاق میفته، ولی در وهله اول آموزش این مردم هست که در اون منطقه زندگی میکنند در مناطق مرزی و به طور کلی آگاه کردن این مردم، اینکه اگر نشانه هایی رو میبینند اطلاع بدن که اینها مین روبی بشه. ولی به هر حال در اون منطقه علاوه بر دامداران، خوب زمینای کشاورزی هم هست. برخی از این مین هایی رو که به حساب اینا پاکسازی کردن و دیدند، خوب در سطح زمین بوده یا چنان عمیق نبوده، ولی در بعضی مواقع این مین هایی است که واقعا در قسمت های عمیق زمین قرار گرفته. یعنی حتی این مینا ممکنه در عمق 60 سانتیمتری، 70 سانتیمتری و حتی چند متری باشه. در این مورد وقتی که بخوان مثلا از تراکتور یا برای شخم زدن یا از وسایل دیگر برای کشاورزی استفاده بکنن، کار بسیار مشکلی است، هم پیدا کردنش و هم به طور کلی آموزش دادن بر مردم. ولی به طور کلی غیر از آموزش کار دیگری نمیتونن بکنن و اگر اطلاع کاملی دارند از زمین‌های آلوده باید محصور بکنن این رو و جلوگیری بکنن از رفت آمد مردم. و در این حال نکته بعدی اینی که به هر حال بودجه اختصاص بدن برای حمایت از قربانیان مین که تا حالا شمارشون در ایران به صدها نفر رسیده.
29 سال از جنگ ایران و عراق می‌گذرد ولی هنوز مین‌های بجا مانده از آن دوران قربانی می‌گیرد. گفتگوی شاهین بشیری رو در همین زمینه می‌شنیدید با حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا. شما همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. اگر تا پایان این برنامه همراه ما باشید، برنامه دیدگاه‌ها رو هم خواهید شنید از فرین عاصمی با موضوع آزادی بیان. اما فعلا نگاهی کوتاه داشته باشیم به مهم‌ترین خبرها تا به این لحظه. عربستان اعلام کرد که روز شنبه 4 موشکی که از سوی حوثی‌های یمن به سوی خاک این کشور شلیک شده بود ساقط کرده است. نخستین جلسه متهمین حمله گروه داعش به مجلس شورای اسلامی و مقبره آیت الله خمینی روز شنبه در تهران برگزار شد. شبه نظامیان طالبان روز شنبه در ادامه پیشروی‌های اخیرشان موفق شدند کنترل مرکز والی یا شهرستان قلعه‌زار را در شمال این کشور به دست بگیرند. وزرای خارجه کشورهای ایران، روسیه و ترکیه برای مذاکره درباره آینده سوریه بدون حضور نماینده از دمشق یا مخالفان بشار اسد با هم ملاقات کردند. معاون وزیر خارجه روسیه روز شنبه گفت که شکست برجام اعتبار نظم جهانی و وجود تضمین برای تعهدات بین‌المللی را زیر سوال خواهد برد. شما همچنان شنونده رادیو فردا هستید. قبل از اینکه برنامه دیدگاه‌های این هفته رو بشنوید، یک گزارش رو بشنوید از همکارم آنا رایسکایا درباره این موضوع که وزیران خارجه روسیه، ترکیه و ایران در مسکو درباره آخرین تحولات سوریه و تدارکات دور جدید مذاکرات آستانه رایزنی کردند. روسیه و ایران مدعی‌اند که آخرین حملات کشورهای غربی به سوریه روند حل سیاسی این بحران را مختل کرده، اما ترکیه از این حملات حمایت می‌کند. آنا رایسکایا.
وزیران خارجه روسیه، ترکیه و ایران شنبه در مسکو تحولات سوریه را بررسی کردند. بر اساس بیانیه پایانی این نشست، سه کشور بار دیگر تأکید کردند بحران سوریه راه حل نظامی ندارد. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در نشست پایانی مطبوعاتی گفت:
تعاملات سه جانبه من منحصر به فرد است و در نتیجه این همکاری توانسته ایم اوضاع میدانی در نبرد با تروریست های داعش و جبهه النصرت در سوریه را تغییر دهیم و به صدها هزار سوری کمک کنیم گرفتار فاجعه انسانی نشوند.
کشورهای غربی روسیه و ایران را به روی کردی غیرسازنده در سوریه متهم می‌کنند. در روزهای اخیر آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل بار دیگر از روسیه، ترکیه و ایران خواستند برای دستیابی به آتش بس اقدامات مؤثرتری انجام دهند. روسیه، ترکیه و ایران بی توجه به اقدامات ائتلاف بین المللی تحت رهبری آمریکا خود را ضامن آتش بس در سوریه می دانند. اما برغم توافق آتش بس و ایجاد مناطق کاهش تنش، ارتش سوریه با همکاری روسیه و ایران به حملات گسترده علیه معارضان ادامه داد و ترکیه نیز در شمال سوریه مشغول عملیات نظامی است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران شنبه در بدو ورود به مسکو مدعی شد آستانه تنها روندی است که توانسته اقدام عملی انجام دهد به کاهش تنش در صحنه میدانی بینجامد و حل سیاسی این بحران را آغاز کند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز اعلام کرد روسیه در همکاری با ترکیه و ایران در چارچوب مذاکرات آستانه و طی کنگره گفتگوی ملی سوریه در سوچی شرایط مطلوب برای اجرای قطعنامه 2254 شورای امنیت به منظور حل سیاسی این بحران را فراهم کردند. اما به گفته وی حملات اخیر کشورهای غربی مانع پیشرفت این روند شده. روسیه و ایران حامیان بشار اسد در سوریه میگویند آمریکا، بریتانیا و فرانسه به بهانه ساختگی در اقدامی غیرقانونی به سوریه حمله کردند. اما ترکیه از این حمله حمایت کرد. کشورهای غربی دولت سوریه را مسئول حمله اخیر شیمیایی به شهر دوما می‌دانند و دو هفته پیش چند مرکز نظامی و تأسیسات مزنون به تولید سلاح شیمیایی در سوریه را مشکباران کردند. به گفته مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه، رایزنی‌های روز شنبه در مسکو مهم بود زیرا به گفته وی فرصت شد تا اقدامات بعدی که میتوان در راستای حل بحران سوریه انجام داد مورد بررسی قرار گیرد. نیکولای زلوبین تحلیلگر سیاسی میگوید حل بحران سوریه همچنان دور از ذهن است.
مشکل سوریه این است که مسئله این کشور غیر قابل حل شده، حتی با تلاش‌های بین‌المللی و سازمان ملل. تنها راه حل این مناقشه ایجاد چند کشور است که نیروهای بین‌المللی بر امنیت آن نظارت داشته باشند. اما این راه بسیار خطرناک است و هیچ کس نمی‌خواهد مسئولیت آن را بپذیرد. فعلا همه در سوریه به دنبال تحقق اهدافی هستند که ربطی به حل این بحران ندارد. ائتلاف روسیه، ترکیه، ایران بهترین نمونه است که چطور در دستیابی به اهداف خاص خود حتی کشورهای رقیب می توانند به دنبال اشتراکات باشند. حل بحران سوریه با همکاری روسیه و آمریکا امکان پذیر است که آنها نیز به سوریه به عنوان عرصه رویارویی ژئوپلیتیک می نگرند و گام هایی بر می دارند که بی حاصل و ناکارآمد است.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران شنبه در مسکو با وزیر خارجه ترکیه دیدار دو جانبه داشت و طی دیدار با وزیر خارجه روسیه به ویژه به اوضاع پیرامون برجام پرداخت. اما همکاری در سوریه و تدارکات دور جدید مذاکرات آستانه که به ابتکار روسیه، ترکیه و ایران برگزار می شود، محور اصلی رایزنی های دو جانبه و سه جانبه وزیران سه کشور بود. دور نهم مذاکرات صلح سوریه در آستانه پایتخت قزاقستان برای 14 می 24 اردیبهشت ماه برنامه ریزی شده. این در حال است که در روزهای اخیر استفان دی میستورا فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه گفت ابتکارهای روسیه، ترکیه و ایران در آستانه و سوچی مثبت اما محدود بود و در حالی که به گفته وی این سه کشور مدعی‌اند که در اقدامی مشترک خشونت‌ها را در سوریه کاهش داده‌اند، جامعه بین‌الملل برعکس شاهد افزایش خشونت‌ها در سوریه است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
ما اصلا حرفی در مورد خوش شدن دریاچه عمومی نمیزنیم.
این دریاچه بسیار بسیار زیبا تبدیل به یه زباله‌دانی شد و الان هم رو به خوش شدن داره میره.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
تازه ترین خبرها و گزارش ها رو در وبسایت ما هم میتونید دنبال بکنید. تمکن همکارانم هم گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت ایران آمار تعداد افراد مبتلا به این ویروس رو در دی ماه سال گذشته بیش از 36,000 نفر اعلام کرد و گفت که این آمار مربوط به 40% مبتلایان است و 60% اونها هنوز از وضعیت خودشون آگاهی ندارن. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما به انتهای مجله امروز میرسیم. در ادامه برنامه دیدگاه ها رو خواهید شنید از فرین عاصمی با موضوع آزادی مطبوعات. قبل از اون من وعید پور استاد رایزات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم. شنونده برنامه دیدگاه ها باشید.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سوم ماه مه روز جهانی آزادی مطبوعات است. این روز برای تعیین میزان آزادی مطبوعات در سراسر جهان و برای دفاع از رسانه‌ها در برابر تهدید استقلال آنها و گرامی داشته روزنامه‌نگارانی بنیان گذاشته شده که جان خود را در راه بیان حقیقت از دست دادند. سازمان گزارشگران بدون مرز هر سال در این روز گزارشی از رده‌بندی آزادی رسانه‌ها در سراسر جهان منتشر می‌کند. گزارشگران بدون مرز می‌گوید ایران در سال 2018 سال جاری میلادی در رتبه 164 از 180 کشور قرار دارد و هیچ پیشرفت خاصی در زمینه آزادی در مقایسه با سال گذشته نداشته است. گزارشگران بدون مرز سال‌هاست که ایران را یکی از 5 زندان بزرگ روزنامه‌نگاران در سراسر جهان نامیده. از دی ماه سال 96 تا کنون بیش از 20 روزنامه‌نگار و 50 شهروند خبرنگار در ایران بازداشت شدند. من فرین عاصمی هستم و در برنامه دیدگاه‌های این هفته به این موضوع پرداختم که وضعیت آزادی مطبوعات در ایران چطور است و مرز آزادی بیان کجاست. همراه با فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار، نویسنده و منتقد ادبی ساکن آلمان، و رضا موینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز ساکن فرانسه. آقای موینی، اجازه بدید که با شما شروع بکنیم. اصولا روز جهانی مطبوعات یا رسانه ها از کجا به وجود اومد و چطور شد که روزی رو به این نامگذاری کردن؟
با سلام به شما و شنوندگان ارجمند و مهمان عزیز برنامه آقای سرکوهی، واقعیت اینه که در سال 1991 برای نخستین بار سازمان گزارشگران بدون مرز در کشورهای آفریقایی یک جلسه تشکیل داد. در اون جلسه برای بزرگداشت و یادمان روزنامه نگاران یک پیشنهادی شد که یک روزی برای روز خبرنگاران در اصل ارج‌گذاری به مقام خبرنگاران و کار رسانه‌ای تدارک دیده بشه یا نامگذاری بشه، که مدتی بعد از این جلسه یونسکو که در اون جلسه حضور داشت و هر صورت اونا هم اقدام کردن و سال 1992 یونسکو سوم ماه می یا به نوعی بعضی روزا 12 یا 13 اردیبهشت و روز جهانی آزادی اطلاع رسانی نامگذاری کرد که به نوعی روز خبرنگارم هست. به هر صورت یکی از پیشنهادهای سازمان گزارشگران بدون مرز و در اصل پیشنهاد خبرنگاران آفریقایی بود که در طی اون سالها شدیداً تحت فشار بودند و مجموعاً میتونیم بگیم که به نوعی پس از فروپاشی دیوارهای سوسیالیسم واقعا موجود آن زمان در آفریقا یک حرکتی به سوی آزادی بیشتر می اومد و به این عنوان شاید از آفریقا این شروع شده بود.
آقای سرکوهی، همینجا که حالا صحبت روز جهانی مطبوعات هست، سوالم از شما اینه که اصولا چقدر این روز میتونه کمک بکنه به بهبود وضعیت روزنامه‌نگاری به ویژه مثلا در ایران؟ چقدر شما این کار رو مثبت ارزیابی میکنین؟ آیا تا حالا نتیجه ای داشته؟
من سلام میکنم اولا به شنوندگان و همینجا میخوام که از دوستم آقای رضا موینی تشکر بکنم. در واقع از سازمان گزارشگران بدون مرز که البته خود منم عضو هستم، لازم نیست که آدم از جایی که خودش عضو هست تشکر بکنه، اما از اونها تشکر بکنم و به خصوص از آقای موینی که مسئول اونجا یکی بسیار فعال هستند و همه روزنامه‌نویسان ایران از او بسیار متشکرم، راضی ام. منم به عنوان روزنامه‌نویس ازش تشکر بکنم و این تعارف نیست، فعالیت شبان روزی او سبب شده که او به خیلی از روزنامه‌نویسان ایران که تحت فشار و تعقیب بودن کمک کرده و همه اونا هم نوشتند و چیزی نیست که من بگم. همینجا نکته بگم که به سوال شما ربط داره. وقتی که من در ایران بودم زندانی شدم، محکوم به مرگ بودم و هیچ امیدی هم نداشتم، چند نهاد بین المللی برای آزادی من یک کمپین بزرگ را انداختن و یکی از اینها همین سازمان گزارشگران بدون مرز بود که تظاهرات را انداخت در پاریس، دفتر هواپیمایی ایران را اشغال کرد. من هنوز عکساشو دارم، عکسای منو به دیوار اون زدن و خیلی فعال بودن و تونستن به اصطلاح کیس من و پرونده من رو در رسانه‌های دنیا، در فرانسه، در آلمان و غیره مطرح بکنن. شعبهشون در آلمان هم بسیار فعال بود و بعدم که من آزاد شدم اومدم، خیلی از من حمایت کردن. در سفری که من اول من به فرانسه رو خبرنگاران بدون مرز ترتیب دادن، در آلمان همینطور. میخوام اولا خب از اونها تشکر کنم که این بخشی از آزادی و جان من مدیون فعالیت‌های این سازمان هست و در این حال همین نشون میده که این سازمان و فعالیت‌های بین‌المللی حالا در جهت کمک به روزنامه‌نویسان و نویسندگان تحت تعقیب و زندانی چقدر میتونه موثر باشه، چون همین که من زندم یکی از دلایل تاثیر کارهای اونا هستش. حالا خب همیشه آدم 100% موفق نمیشه، اما به هر حال میتونه با بسیج افکار عمومی، با اطلاع رسانی، چون که خب این نهاد غیر دولتی هست، نهاد معتبری هست، نهادی است که رسانه‌ها و افکار عمومی بهش احترام میذارن، به خبرنگاران بدون مرز، و طبیعتاً میتونه افکار عمومی رو و رسانه‌ها رو بسیج بکنه. به وقتی افکار عمومی و رسانه‌ها به خصوص در اروپا یا غربی بسیج میشن، بر به اصطلاح دولت‌ها مؤثر میشن و اون‌ها رو مجبور به دخالت میکنن بر پارلمان‌ها، بر احزاب و بر دولت‌ها، و بسیار میتونن مؤثر باشن چون که تا حالا هم بودن. حالا اینکه روز جهانی خبرنگار یا روز جهانی آزادی رسانه‌ها، آزادی اطلاع رسانی تا چه تأثیر داره، این روز رو طبیعتاً باید در بستر کلی مبارزاتی دید که نهادهایی مثل سازمان خبرنگاران بدون مرز میکنن و برای جلب توجه افکار عمومی. خب وقتی که روز به خصوصی معین میشه، رسانه‌هاش توجه خود شما رو در این باره مصاحبه میکنین، رادیو فردا، دیگران همینطور، رسانه‌های جانبیش میپردازن و این یک فرصتی میشه، یک فضایی میشه تا سازمان خبرنگاران بدون مرز بتونه وضعیت روزنامه‌نویسان رو در دنیا در افکار عمومی بیشتر مطرح بکنه، بیشتر توجه افکار عمومی رو جلب بکنه و بسیج افکار عمومی. میدونیم که در اروپا بسیار موثر است بر دولت‌ها، بنابراین میتونیم بگیم که بسیار تأثیر داره این روز در متن بستر مبارزاتی که این سازمان‌ها میکنن. و به همین دلیل هم من فکر میکنم که هر چقدر که این روز بیشتر بهش توجه بشه، در واقع ما بیشتر توجه کردیم به کسانی که به خاطر اطلاع رسانی زندانی هستن، و توجه بکنیم که وقتی که شما مانع اطلاع رسانی میشین، یعنی گردش آزاد اطلاعات و طرح افکار گوناگون، این دوتا کارکردی که رسانه‌ها دارن، وقتی حکومت‌ها مانع این میشن، در واقع این نیستش که فقط به روزنامه‌نویسان ظلم کردن یا ستم کردن. وقتی که شما مانع اطلاع رسانی آزاد میشین، حق مردم رو برای دانستن لغو میکنین، یعنی سانسور مطبوعات، تعقیب و زندانی کردن روزنامه‌نویسان فقط این نیست که یک سنف مشخصی رو تحت فشار قرار میدن این حکومت‌ها، بلکه اینا حق تمامی شهروندان خودشون رو بر اطلاع داشتن، بر دانستن، بر آگاه بودن لغو میکنن، و حق آگاه بودن و حق دانستن یک حق بزرگ انسانی است.
آقای معینی، گزارشگران بدون مرز گزارش تازه‌ای منتشر کرده در رده‌بندی جدید آزادی رسانه‌ها. ایران باز در رتبه‌های پایین قرار داره، در رتبه 164 از 180 کشور قرار داره. وضعیت ایران رو چطور دیدید شما؟
واقعیت این است که همزمان با بد شدن وضعیت آزادی اطلاع رسانی در سراسر جهان، خب کشورهای دیگری هم که بیشتر کشورهای دیکتاتوری یا در نبود آزادی اطلاع رسانی میتونیم بگیم، به یک نوع اقتدارگرایی و فشار و سرکوب آزادی رسانه ها میرسن، وضع بدتر میشه. من یک آماری رو، شما اشاره کردیم به رده‌بندی جهانی آزادی رسانه ها در سال 2018، به شکل عمومی در جهان امروز ما بنابر همون نقشه‌ای که داریم که تعداد کشورهای سیاه که وضعیت بسیار ناگواری دارن، الان 12% از کشورهای جهان رو شامل میشه، 27% شرایط ناگواری دارن، 35% کمابیش بد، 17% کمابیش خوب، و متاسفانه فقط 9% کشورهایی هستند که وضعیت خوب یا در وضعیت سفید به سر میبرند. در ایران سال گذشته با ادامه سرکوب‌ها و بازداشت روزنامه‌نگاران، ایران همچنان یکی از 5 زندان بزرگ برای فعالان رسانه‌ای در جهان بود و همچنان تهدیدهایی که نه صرفاً برای به عنوان مثال بازداشت و بازجویی باشه، تهدیدهای تلفنی، احضارها، و به ویژه یکی از مشخصهای سال پیش افزایش تهدیدها در شهرستان‌ها بود. یعنی خبرنگاران شهرستانی محلی بیشتر مورد تهدید قرار می‌گرفتند. این یه بخشش به دلیل همین اعتراض‌های متعددی بود که از سال گذشته آغاز شده بود، حالا اوجش در دی ماه به نوعی آخرین ماه‌های سال بود، ولی در طی سال اعتصاب‌ها، اعتراض‌هایی که وجود داشت، عملاً خبرنگاران در این رابطه تلاشی که می‌کردند، هرچند که متأسفانه در رسانه‌های اصلی خودشون انتشار پیدا نمی‌کرد، ولی همین باعث شده بود که تعداد زیادی از اونها احضار و مورد تهدید قرار بگیرن.
دلیل خاصی داره در یافته‌هاتون چیز خاصی پیدا کردید که به اون دلیل خبرنگار شهرستانی رو احضار میکنن یا بازداشت میکنن؟
اعتراض هایی که در شهرستان ها بوده و به شکل عمومی اینو باید گفت که در شهرستان ها خبرنگارها بی پناه ترن تا در تهران که به نوعی جنگل بزرگی، تقریبا یک تمرکز رسانه‌ای در اونجا هست و شاید وضع بهتر باشه، ولی در یک شهرستان کوچیک آشنایی خیلی بیشتره، شناسایی شدن خیلی بیشتره و امکان فعالیت یک رسانه محلی خیلی کمتره. و همین عنوان به عنوان مثال در بوشهر، در کردستان، در سیستان، در مشهد ما چندین مورد احضار و بازجویی و یا حتی زندانی کردن داشتیم.
آقای سرکوهی، آقای معینی اشاره کردن به آماری که سازمان گزارشگران بدون مرز دارن و گفتن که از نظر این سازمان ایران یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران. وضعیت سرکوب و سانسور مطبوعات و خب رسانه‌ها رو شما در ایران چطور ارزیابی می‌کنید؟
خود همین که بسیار ایران رو یکی از زندان‌های مطبوعات میدونن نشون دهنده وضعیت است. و در ثانی هم توجه بکنیم که بیشتر آمارهایی که سازمان گزارشگران بدون مرز یا دیگر سازمان‌های بین‌المللی، عفو بین‌المللی، پن بین‌المللی و غیره میدن، بر اساس نشریاتی است که توقیف میشن، نشریاتی است که سانسور میشن، روزنامه‌نویسان است که زندانی میشن. اما یک نکته بزرگتری هم در مورد ایران وجود داره که در آمارها نمیاد اما واقعیت داره، و اون این هستش که در ایران شما میدونید امتیاز برای اینکه شما بتونید یک رسانه داشته باشین، مثلا روزنامه یا مجله یا هر چی، باید یک پروانه نشر بگیرین. این پروانه نشر وزارت ارشاد، وزارت اطلاعات، قوه قضاییه و غیره به اصطلاح صلاحیت اون فردی متعاضی پروانه نشر بررسی میکنن. تا حالا، یعنی در این 30 سال گذشته، اینا هیچ وقت برای یک روزنامه نویس مستقل پروانه نشر صادر نکردن. حتی مجلات فرهنگی هم معمولا اگر نگاه بکنید اغلبشون به اصطلاح صاحب امتیازها کسانی هستن که حرفه‌ای نیستن. چرا؟ چون آدمهای حرفه‌ای، آدمایی که حرفه‌شون روزنامه‌نویسی بود، وقتی تقاضا میکنن بالاخره آدم حرفه‌ای، یعنی کسی که چیزهایی نوشته، و اینا از توی این نوشته‌ها مواردی در میارن که میگن این آدم صلاحیت نداره. پروانه نشر فقط برای جناح‌های حکومتی صادر میشه، یعنی هیچ روزنامه‌ای نیستش که متعلق به یکی از جناح‌های حکومتی، حالا اصلاح طلبان حکومتی یا بنیادگراها نباشه. بنابراین یک بخش بزرگی از سانسور در واقع اینجا وجود داره که اصلا اجازه نمیدن که آدم‌های مستقل از حکومت نشریه منتشر بکنن که بعد توقیفش کنن. این تو آمارها نمیاد، چون اصلا انتشار پیدا نمی‌کنه که بعد توقیف کنن، سانسور کنن، زندانی کنن. درست مثل خیلی از کتاب‌هایی که اجازه نشر نمیدن بهش، و معمولا آمار میره رو کتاب‌هایی که سانسور میشن، رو کتاب‌هایی که به اصطلاح توقیف میشن، خمیر میشن. این بخشی از قضیه هستش. اما مکانیزم‌های دیگری هم برای سانسور وجود داره. نخست اینکه خب ما یه قانون مطبوعاتی داریم که در همه جای دنیا بی‌نظیر است. یعنی قوانین مطبوعات حتی در فاشیست‌ترین حکومت‌ها هم میگویند که چه چیزی شما اجازه ندارین بنویسین. در قانون مطبوعات ما گفته شده که شما چه چیزهایی باید بنویسین، یعنی مثلا باید سیاست خارجی ایران رو تبلیغ بکنین، باید ولایت فقیه رو تبلیغ بکنین. این اصلا خیلی چیز عجیب و غریبی است. یعنی هم من وجود داره، هم یه سری بایدها وجود داره. بعد حالا خود این قانون مطبوعات هم اجرا نمی‌کنن. چرا اجرا نمی‌کنن؟ چون نمی‌تونن اجرا کنن. چرا نمی‌تونن اجرا کنن؟ برای اینکه فقط یک نهاد نیستش که به مطبوعات رسیدگی می‌کنه. حالا وزارت ارشاد از یک طرف سانسور می‌کنه، بعد سپاه، پاسداران، قوای انتظامی، قوای قضایی، دادگاه انقلاب، امامان جمعه، آخوندهایی که در شهرستان‌ها هستن، اینا همه در سانسور دخیلن. یکی از دلایلی که در شهرستان‌ها بیشتر فشار وجود داره این است که حالا علاوه بر وزارت ارشاد که در سراسر کشور سانسور می‌کنه و سپاه، پاسداران و وزارت اطلاعات و غیره، مقامات محلی هم در هر شهری خودشون یک سانسور مضاعفی رو اعمال می‌کنن. یعنی یه چیزی که ممکنه وزارت ارشاد گفته باشه عیبی نداره، اونها مثلا چه بنو استاندار یه جای، فرماندار یه جای، رئیس اداره اوقاف، نمیدونم رئیس اداره آمار، اینها هم دخالت می‌کنن. بعد با یک آخو میرن پیش یک ملای، اون ملای سخنرانی می‌کنه و بعد سانسور شروع میشه، روزنامه‌نویس دستگیر میشه. بنابراین ما می‌بینیم که در ایران چندین مکانیزم سانسور هست. نخست خود این که اجازه این انتشار نشریه فقط برای جناح‌های حکومتی صادر میشه. روزنامه‌نویسان مستقل از حکومت پروانه نشر نمیگیرن، مجبورن به عنوان کارمند در اون نشریات جناح‌های حکومتی کار بکنن. و دوم اینکه یک نهاد صنفی که بتونه از منافع صنفی اینا دفاع بکنه وجود نداره. وزارت ارشاد یه چیزایی درست کرده اند که اونها رو بیشتر پست‌های کلیدیش دست جناح‌های حکومتی هست. روزنامه‌نویسان مستقیما ایرانم بودن به ما اجازه نمی‌دادن مگر اینکه بریم زیر پوشش یکی از این جناح. بعد روزنامه‌نویسان باید در روزنامه‌هایی که جناح‌های حکومتی منتشر می‌کنن کار بکنن. بنابراین اینجا هم خودش یه محدودیت وجود. بعد حالا علاوه بر این مکانیزم‌ها قانون مطبوعات وجود داره و بعد قوه قضاییه وجود داره، دادگاه انقلاب وجود داره. علاوه بر این سانسورهای متعدد و گوناگون خود سانسوری وجود داره. یعنی اینکه شما یک فضای ترس و وحشت ایجاد کردید، روزنامه‌نویس وقتی می‌خواد چیزی رو بنویسه تو ذهن خودش یک پلیس مستقر هست، یا حتی نه پلیس بلکه یک آدم مصلحت اندیش هست. من خودم هم ایران بودم همینطور بودم که میگه اگه اینو بنویسی ممکنه فلان بشه، ممکنه بگیرن، و این سبب میشه که شما خود سانسوری بکنید. حالا شما اگه به وضعیت نشریات ایران نگاه بکنید، مثلا خبر به خصوص رسانه‌های اینترنتی نگاه می‌کنید، به خصوص در زمینه اخبار می‌بینید که اینا اصلا یک کپی از یعنی یک بخشنامه است، یعنی یک کسی نشسته خبر یه تئاتر رو نوشته یا مثلا خبر یه واقعه سیاسی رو نوشته، همه اونو کپی پیست می‌کنن، یعنی کپی می‌کنن فقط بالاش می‌ذارن به گزارش خبرگزاری فلان، در حالی که حتی نثرش، حتی غلط‌های املاییش، حتی ویرگولاش هم یکی هست. ما در واقع با یک وضعیتی روبرو هستیم که می‌تونیم بگیم وضعیتی است که هم سانسور، هم خود سانسوری، و هم این به اصطلاح خود اینا میگن ما ریل گذاری کردیم، یعنی مسیر رو مشخص کردیم، اینا دست به دست هم داده و سبب شده که همین وضعی که در ایران هست، یعنی هیچ کس به رسانه‌های داخل کشور اعتماد نداره، همه به رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور، حالا اونایی هم که زبان بلدن به غیر فارسی زبان متصل میشن، و بعد اخبار شفاهی بر اخبار به اصطلاح رسمی تفوق داره. این بی‌اعتمادی دیگه خود در رژیم و خود دستگاه و خود نهادها میگن که کسی به رسانه‌های ما، حالا هم از تلویزیون یا اینترنتی یا نمیدونم فلان، اعتماد نداره. و وقتی که رسانه اعتماد مخاطب رو از دست بده، در واقع رسانه مرده است.
آقای معینی، شما وضعیت آزادی مطبوعات رو در زمان آقای روحانی چطور مقایسه میکنید با قبل از اون؟ خب آقای روحانی قبلا هم گفته بود که دهانها رو نباید به بهانه‌های غیر اساسی بست، قلم‌ها رو نباید شکست به بهانه‌های واهی، و گفته بود که باید اجازه داده بشه که مطبوعات جوانه بدن. چطور ارزیابی میکنید عملکرد آقای روحانی رو در زمینه آزادی مطبوعات؟
واقعیت این است که آقای روحانی وعده‌های بسیار زیادی دادن در دور نخست نامزدیشون برای ریاست جمهوری، و در فضایی که پس از آن اعتراض‌های گسترده سال 88 بود و سرکوب‌هایی شده بود و به نوعی جامعه به یک حالت اعتراضی بیشتری داشت میرسید، خب این مجموعه ایو که گفته بودن همان خواسته هایی بود که بسیاری از جوانها در خیابانها فریاد میزدن، حالا به شکل تعدیل شده ایشون اینا رو ترک کرد. ارزیابی ما از همان روز فردای ریاست جمهوری ایشون آغاز شد. 3 ماه بعدش یا در از 100 روز پس از ریاست جمهوری ما در اطلاعیه تاکید کردیم که این وعده ها به نتیجه نرسیده. به عنوان مثال ادامه کاری انجمن صنفی روزنامه نگاران، یا همان چیزی که شما به اون اشاره کردین، آزادی بیشتر برای روزنامه نگاران یا رسانه ها. امروز هم که 5 سالو در اصل داریمش نزدیک میشیم پس از دور اول و 1 سال پس از دور دوم، همچنان همان خواسته ها بر زمین مانده اند و همان وعده ها نیز بر زمین مانده اند. نوع نگاهی که آقای روحانی دارند و یا صحبت هایی که میکنن بیش از هر چیزی وعده هایی که فقط خودشون باورش کردن، علارغم آنی که امید یا تدبیری رو که میگفتن در میان جامعه به نوعی امیدواری هایی بود، ولی امروز مشخص دیگه. با عنوان مثال فقط اگر یک اشاره بکنیم در عرصه اینترنت، که عملا هر آنچه که ایشان گفتن به انجام نرسید، یعنی حتی آخرین سنگرشون هم که تلگرام بود که گویا روز به روز فشارها بیشتر میشه. بنابراین در یک کلام من اگر بخوام بگم، این وعده ها تحقق پیدا نکرد، آقای روحانی به وعده هاش عمل نکرد، و عملا همان خواسته هایی که برای آزادی اطلاع رسانی و آزادی رسانه ها در ایران بوده، رسانه های آزاد و مستقل، منظورم رسانه های حکومتی نیستن که تقریبا همه حکومتی هن، ولی اون نتونسته تحقق پیدا کنه، حتی در همین عرصه رسانه های اصلاح طلب یا نزدیک به حکومت یا حتی اصولگرا ما موارد بسیاری در سال گذشته تعدیل و یا تشویق به سانسور یا خود سانسوری دیده ایم. من یه نکته رو فقط اشاره کنم، بازداشت به نوعی تشویق به سانسور و خود سانسور، یعنی وقتی که میان 2 تا روزنامه نگار رو مثل سال گذشته در تحریریه بازداشت میکنن و میبرن، خب این تأثیری که در تحریریه داره عملا ایجاد وحشته. بازداشت برای همینه، یعنی برای ایجاد وحشت در دیگران و وادار کردن به سانسور و خودسانسوری و پذیرفتن همان خطهای قرمزی که
جناب سرکویی به خوبی اشاره کردن که اساسا مشخص هم نیستن، نه در قانون و نه در بیقانونی.
آقای سرکویی، صحبت کردیم از گردش آزاد اطلاعات، خود شما اشاره کردید به این مسئله. اصولا مرز آزادی بیان کجاست؟ اخیراً روزنامه‌نگاری رو در ایران بازداشت کردن به اسم امیرحسین میراسماعیلی که یک توییت کرده بود در مورد امام هشتم شیعیان و ایشون رو در نهایت بازداشت کردن. فکر می‌کنید که این مرز کجاست؟ تا کجا میشه آزادانه صحبت کرد؟
تا همه جا. برای اینکه ببینید وقتی شما آزادانه بیان صحبت می‌کنین و بعد مرز مطرح می‌کنین، یعنی آزاد بیان نفی می‌کنین. چون که به مجرد که پای مرز وسط میاد، وقت سوال مطرح میشه که بسیار خوب، مثلا شما میاد میگین که کسی حق ندارد به پیغمبر ما یا مثلا به امامان ما انتقاد بکنه. خب اگه اینو بپذیریم، وقت با همه مذاهب این حق رو دارن دیگه. خب و بعد تازه مثلا تعداد زیادی مذهب در دنیا وجود داره، از سیکا بگیریم تا مسلمانان، یهودیان، نمیدونم چه. و بعد عده دیگه میان میگن خب ما مذهبی نیستیم ولی ما هم مقدساتی داریم. مثلا نازی ها میگن هیتلر هم جزء مقدسات ماست، نمیدونم یکی دیگه میاد میگه استالین جزء مقدسات ماست. بالاخره هر کسی یه مقدساتی میاره این وسط. و بعد ما بنابراین باید یه سازمان ملل درست بکنیم که تعداد نمایندگانش بیشتر از تعداد نمایندگان 100 نمیدونم خورده کشور در سازمان ملل هست، چون تعداد مذاهب و عقاید و باورها و اینها. بعدم یه لیست مقدسات تهیه بکنید که قابل انتقاد نیستن. این لیست مقدسات یک لیست وحشتناکی میشه، چون که هر کسی 5 6 10 20 مقدسات خودشو وارد میکنه. و بعد اگر ما این همچو کاری بکنیم، بعد بگیم خب اینا میشینن مرز آزادی بیان تعیین میکنن، تمامی ادبیات و هنر دنیا، حتی ایران، از فردوسی بگیر تا حافظ و مولوی، از هومر بگیر تا نمیدونم سلمان رشدی، تمامی نقاشی های دنیا، میکلانج خب عکس خدا کشیده، عکس مسیح کشیده، این ممنوع است در اسلام. یعنی شما باید برین ایتالیا تمام این آثار رو نابود بکنید، موزه ها رو باید به آتش بکشید، چون که یه عده‌ای بالاخره میگن این به مقدسات ما توهین شده. اگر یک یا در سیاست هم وقت تازه خب یه عده مقدسات سیاسی دارن، مثلا یه عده شاه مقدس بود، یه عده هیتلر مقدس هست. اگر به مجرد اینکه شما صحبت بکنین از اینکه مرز آزادی بیان رو مقدسات عقاید و باورهای گروه‌های مختلف تعیین می‌کنه، فاتحه آزادی بیان که یکی فاتحه بیان رو خوندین، یعنی شما هر چیزی بگین یکی پیدا میشه میگه خب این به این توهین به مقدسات منه، توهین به باورهای منه. به علاوه بحث اطلاع رسانی مطرح، حالا این در مورد ادبیات به خصوص مطرح است، در مورد اطلاع رسانی کارکرد مطبوعات این چی است؟ دو تا کارکرد اساسی دارن رسانه‌ها، یکی این که اخبار و رویدادها رو آزادانه و بدون سانسور به مردم اطلاع بدن، دوم این که افکار و عقاید گوناگون رو، گردش افکار و عقاید گوناگون رو ایجاد کنن تا مردم مطلع بشن که افکاری وجود داره، بعد خودشون تصمیم بگیرن که حالا بین این نظریات چی درسته چی درسته. تنها مرزی که میشه برای آزادی بیان گذاشت، مرزی است که پارلمان‌های منتخب مردم، نه شورای نگهبان، نمیدونم مجلس شورای اسلامی ایران و غیره، پارلمان‌هایی که در دموکراسی انتخاب شدن، میآیند میگوین کسانی که تحریک به قتل میکنن، کسانی که تحریک به کشتن گروه‌های گوناگون نژادی یا قومی یا دینی میکنن، اینها ممنوع است. یا مثلا کودک آزاری. چرا؟ چون خود این کارها در قانون ممنوع است. یعنی در قانون گفتن شما اجازه نداری کودک آزاری بکنی، در قانون گفتن شما اجازه نداری قتل بکنی، اجازه نداری برید کسانی رو به دلیل دین یا مذهب یا نژاد یا هر چیزی بکشی. اگر شما اینا رو تحریک بکنی کسی رو، خب میشه شریک جرم. این رو هم دادگاه تعیین میکنه. یعنی اینطور نیستش که این رو شمدم هر کسی شما رو بگیره مثلا بگه معلوم نیست کی گرفته، اتهام چی است. این رو هم اینطوری هستش که شما رو دستگیر میکنن، بعد وکیل دارین از همون اول، بعد در یک دادگاه علنی محاکمه میشین، بعد اگر در یک دادگاه علنی شراکت شما در جرمی که به وقوع پیوسته ثابت شد، اون وقت یکی اینه، یکی این که شما در اخبار و چیزهایی که می‌نویسین به اشخاص حقیقی، یعنی به آدم‌های مشخص، نه که مثلا دولت انتقاد بکنین، به اشخاص حقیقی توهین بکنین یا درباره اونا دروغ بنویسین، اونا میتونن برن دادگاه از شما شکایت بکنن. مثلا شما اگه درباره بنده دروغ پخش بکنین، من میتونم برم دادگاه بگم این خانم درباره بنده دروغ گفته، تا مدارک ارائه میدم، شما وکیل دارین، من وکیل دارم، محاکمه میشون کسی که دروغ گفته یا توهین کرده، و دادگاه هم در حدود قانون جرم تعیین میکنه. بنابراین ما سانسور نداریم، جز این هر مرزی شما بگذارید از دینی و سیاسی و نمیدونم هر چیزی، وقتی این مرزها فقط محدود به شما نمیشه، هر کسی میاد میگه منم همین مرز رو میذارم، وقت همون داستان شورای مقدسات میشه که هزاران نفر باید توش بشنن، 10,000 تا مقدسات هستش، تموم شد، یه سن حرف نزنیم بهتره.
آقای معینی، یه اشاره کرده سازمان گزارشگران بدون مرز به رسانه های فارسی زبان خارج از کشور که این رسانه‌ها هم قربانی سرکوب شدن، یه توضیح کوتاهی میشه در موردش بدید؟
ما در سال گذشته دو اطلاعیه منتشر کردیم در این رابطه. نخست این بود که بنابر کاریو که ما کردیم به دو نوع این تهدید هست. یک سو خانواده‌های روزنامه‌نگارانی که برای بخش‌های بین‌المللی رسانه‌های جهانی کار می‌کنن در ایران هستند و این خانواده‌ها تهدید میشن، آزار می‌بینن، پدر مادرای کهنسال و بازداشت می‌کنن، می‌برن، تهدید می‌کنن. و در اون اطلاعیه ما به شکل مشخص از 50 مورد روزنامه‌نگار مقیم خارج از کشور آمار داده بودیم که به طرق گوناگون مورد تهدید قرار گرفتن و از میان آنها 16 نفر از آنها به مرگ تهدید شده بودند. یک تهدید دیگر هم که به نوعی حرکتیه که در خارج می‌کنن، یعنی فرستادن ایمیل‌ها، هک کردن‌ها، استفاده از ارتش سایبری و سپس به دست آوردن بخشی از اطلاعات این خبرنگاران برای استفاده از اون و برای مورد توهین و تحقیر قرار دادنشون و در اصل تهدید کردنشون که کارشون رو به پایان برسونن. نکته مشخص همه این تهدیدها این بوده که این خبرنگاران باید به کارشون که همون اطلاع رسانی آزاد و مستقله پایان بدن تا آنچه که در ایران همان تبلیغ سیاسی یک سویه حکومت بتونه تداوم پیدا کنه.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار، نویسنده و منتقد ادبی ساکن آلمان، و رضا موینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز ساکن فرانسه. و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید. نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس didgah@radiofarda.com بفرستید یا با شماره تلفن 2042-02-2112-2112 تماس بگیرید. دیدگاه ها رو میتونید در وبسایت و تلگرام رادیو فردا هم بشنوید.